بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. دیروز نتیجه زحمات آیون رو و جوائزی که تعلق گرفته بود به گروهی عرض کردم. دوباره رتبه اول و رتبه دوم رو هم امروز میخوانم که میتونن مراجعه کنن. رتبه اولی های سکه تمام میگیرن، رتبه دومی ها نیم سکه میگیرن. اولی ها آقای حسین شاکر اردکانی، شاید بعضی ها نبودن، دوباره میخونم. دوم آقای علیان نژادی، آقای محمد حیدر حمودی، آقای تقی تقدسی، آقای احمد دهقان، آقای عبدالرضا ویسی پور، آقای سید محمد جعفری، آقای عبدالاحد صادقی، آقای سید حامد طاهری خرم‌آبادی، آقای هادی پرندوار، آقای رضا فروغی، آقای باب‌الله بهمنی بابلی، آقای محمد صادق فیض، آقای حسین نوری. و اما رتبه دومی ها که امروز می‌خوانیم، آقای رضا عالی، آقای سید علی رضا یزدی، آقای اسدالله زارعی، آقای محسن مارانی، آقای مهدی احمدی، آقای محمد علی ناصری، آقای عبدالله بهرامی، آقای محسن الویری، آقای محمد شریفی اشکبری و آقای سید محمد امادی. این 10 نفر رو هم و بعضی از 14 نفر دیروزم شاید بهشون خبر نرسیده نرفتن، تشریف میبرن ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر مدرسه امام حسین، هم جزوهشون رو تحویل میگیرن و هم سکهشون. این یه تجربه خوبی برای ما شد و خیلی از نقاط قوت، نقاط ضعف در این رساله ها فهمیدیم که من تدریجاً باید خدمت شما عرض کنم. ولی چون جناب آقای مردانی پور از کسانی بود که نظارت زیادی بر این رساله ها داشت و کمک به ما کرد، ایشون میخوان چند دقیقه یه تذکراتی که از رساله ها برداشتن برای شما بیان کنند و بعد وارد بحث خودمون بشیم. تعبیر بعد شرح کوتاه و فشرده و پرمطلبی بیان کردن، من به سهم خودم از سخنان ایشون تشکر میکنم. امیدواریم برای سال آینده ما بتوانیم این برنامه رو جدیتر، خوبتر و همونطور که اشاره کردن استعدادهای قویتر رو شناسایی کنیم و یه برنامه های بیشتری هم روی اونها افراد تازه کار دست بگیریم و بیاوریم، افرادی که انگیزه ندارن انگیزه برشون ایجاد کنیم، افرادی که وقت دارن نمیدونن کجا صرف کنن برای اونها خوراکی داره وقتشون درست کنیم. انشاءالله امیدواریم خداوند توفیق بده برنامه های درسی از صورت متکلم وحده استاد در بیاد و به صورت متکلم ملغیر بشود. اون وقت برنامه درسی خواهد بود. و چشم، من انشاءالله در جلسه آینده هم که بقیه برندگان رو میخونم یک اشاره‌ای هم به فرمایش که ایشون فرمودن میکنم. و اما جمله درباره رحلت امام باید عرض کنم. در آستانه رحلت امام قرار داریم. امام قدس سره الشریف کارهای عظیم و بسیار برجسته انجام داد. من فقط به یکی از اون مهمترین کارهای ایشون اشاره می کنم که بسیار در سطح کشور و منطقه و مناطق دیگر دنیا بدون مبالغه اثر گذاشت. وان این بود یک فرهنگی و تصور عمومی در دنیا بود که بدون تسلیم در مقابل جهانخواران نمیتوان زندگی کرد. دولت‌های جهان سوم باید وابسته به اینها باشند. نباشند نابودشون میکنند. حق حیات نخواهند داشت. این تفکر تبدیل به یه فرهنگ در سطح جهان شده بود و همین سبب شده بود بازار جهانخواران داغ باشه. دولت‌های قوی استعماری از این فرهنگ محافظت می‌کردند و این باور ایجاد کرده بودند که جهان سومی‌ها بالاخره باید وابسته باشن، نباشن نابود میشن. امام این تفکر رو شکست و گفت می توان روی پای خود ایستاد و به اونها باج نداد. زمانی هم بود که روسیه شوروی قوی بود. دو گروه چپ و راست بر دنیا حکومت می کردن. یا باید وابسته به این شد، یا وابسته به اون، یا وابسته به هر دو. امام فرمود نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی واقعا هم نه شرقی و نه غربی. و الان وقتی نگاه به کشورهای مختلف دنیا کنید، دولت‌ها رو نمیگم، ملت‌ها، همه اونها این باور براشون پیدا شده که تجربه انقلاب اسلام ایران نشان داد که میتوان در مقابل زورگویان دنیا ایستاد، میتوان مستقل بود، میتوان وابسته نبود، میتوان باج نداد. این بسیار مهمه و همین کارو برای اون سردمداران استعمار مشکل کرده و نظام با تمام قوا میکوشن که این حکومت محو بشه و با حول و قوه الهی به مقتضای این که خداوند کیدهم فی تذلیل قرار داده و ارسل علیهم غیر نبابیل قرار داده، کید اونها به جایی نرسیده و هرچه بیشتر میکوشن عظمت جمهوری اسلامی بیشتر میشه. آمدن برنامه در افغانستان پیاده کردن، عظمت این کشور بیشتر شد. برنامه در عراق پیاده کردن، به قول بسیاری از سیاستمداران دنیا برنده اشغال افغانستان و اشغال عراق کشور جمهوری اسلامی ایران بود. جریان لبنان هم که بیش آمد چنان سیلی به گوش اونها نواخت که هنوز گیج هستند و هنوز نمیتونن تفسیر کنن. یه جمعیت کوچک با سلاح‌های ابتدایی نیرومندترین ارتش خاورمیانه رو به شکست وادار کرد و اون هم همشون میگن پشتیبانش ایران بوده، یه الهام از ایران گرفته است. بنابراین این کار مهم امام رو نباید فراموش کرد. جغرافیای دنیا رو میتواند عوض کند. الان در کشورهای آمریکای لاتین کشورهای پیدا شدن در مقابل آمریکا ایستاده اند. در قاره آفریقا همچنین در جاهای دیگر این افکار پیدا شده و این خدمت بزرگی است که امام قدس سره الشریف به جهان و جهانیان و مخصوصاً به جهان اسلام کرد و به اونها نشان داد که می توانید بدون وابستگی به اونها به حیات توأم با عزت و شرف اسلامی خود ادامه دهید. روحش شاد و رهروان راهش زیاد باشند. و اما بحثی که داشتیم درباره مسئله 45 به اینجا رسیدیم که اگر بعضی از شرایط استطاعت نباشه، بلوغ نباشه، استطاعت مالی نباشه، امنیت طریق نباشد، سلامت تن نباشد، عدم عسر و حرج نباشد، همه این 5 تا نباشه یا بعضی از این 5 تا نباشه و شخص بره حج به جا بیاره، آیا این حجش کفایت از حجت الاسلام واجب می کند یا نمی کند؟ مشهور و معروف این است، نه نمی کند. در باره بلوغ و در باره استطاعت مالی بحث گذشت، اما در باره امنیت طریق و سلامت تن و عدم عسر و حرج بحث باقی مونده. خلاصه بحث این شد که دو نظر در اینجا هست. اول نظر مشهوره که میگن حجی که به جا آوردی کافی نیست. دلیلش چیه؟ مستطیع نبودی، بیمار بودی، استطاعت عرفی نداشتی، طریق امن و امان نبود، استطاعت عرفی نداشتی، عسر و حرج فوق‌العاده بود، استطاعت عرفی نداشتی، بنابراین وقتی که استطاعت پیدا کردی عموم عامه آیه شامل حال شما می شود، لله علی الناس حج البیت من استطاع. میگه قبلا به جا آوردی، قرآن میگه من استطاع باید به جا بیاری، بعدن هم به جا میاری بیار، قبلا هم به جا آوردی بیار، اما امروز که مستطیع شدی مخاطب به این آیه شریفه شدی، بنابراین حج تو خوبه، صحیحه، اما جانشین از حج واجب نیست. ولو ماهیت هم ما گفتیم یکی، وحدت ماهیت مانع از اینکه واجب بشود اندر استطاعت العرفیه نیست. این یک مذهب مشهور بود. میگن شک میکنیم، لعنت به شیطان میکنید و شک نمیکنید، اطلاق مشکلی نداره، آیه اطلاق داره، چرا شک بکنید؟
یه بار انجام دادید،
ماهیت هم یکی بوده. در این حال میگه یه بار دیگه انجام بده، اطلاق داره. و اما قول دوم که در اقلیت، قول مرحوم شهید در دروسه و قول صاحب عروه. شهید در دروس میگه آقا چرا کفایت نکنی؟ تو رفتی احراز شرایط کردی، اگر کسی بره تحصیل استطاعت بکنه مستطیع بشود حجش باطله، تحصیل استطاعت واجب نیست، اما اگر این تحصیل استطاعتی که واجب نیست انجام دادی و مستطیع شدی حجت حج نیست. چرا نباشه؟ تو تحصیل شرایط کردی که واجب نبود ولی کردی، حالا مستطیع شدی و حج عن الاستطاعه رو به جا می آوری. فعملو که مجزن، این کلام درست. جوابش کنارش بذاریم، ما میگیم این تحصیل استطاعت نیست. آدم بیمار رفته برای زیارت خانه خدا، این تحصیل استطاعته. اگر بیمار مداوا کنه سالم بشه بره، این میشه تحصیل استطاعت. اما اگر بیمار در حال بیماری بره، این مستطیع نبوده عرفاً. اگر جاده رو امن و امان کنی بروی، این تحصیل استطاعت. مستطیع شدی و میروی به زیارت خانه خدا، مجزیه. اما اگر در عین ناامنی رفتی و ناامنی را تحمل کردی، آیا این تحصیل استطاعته؟ تو غیر مستطیع بودی یا رفتی، بنابراین کفایت نمی کن. بله، میگن کفایت نکردن دلیل نمیخواد. دلیلش لله علی الناس حج البیت من استطاع اله. وقتی مستطیع شدی، وقتی سالم شدی، جاده هم امن و امان شد، اون وقت استطاعت عرفی داری، عموم آیه شامل حالت میشه، باید بری. کافی نیست، همین مجزی، همین خداوند فرموده. وقتی میگه دوبار، میگه برو به جا بیار، مستطیع که شدی برو به جا بیار. لازمه واضحش این است، حج سابقی کافی نبوده. تکرار نکنید دیگه، دیگه تکرار نکنید، یک بار گفتید بس. ولی اگر این شخص تا میقات رو تحمل کنه، از اون به بعد امن و امان باشه، از اون به بعد سالم باشه، از اون به بعد بالغ باشه، از اون به بعد مستطیع باشه، این عیبی نداره. همه میگن عیبی نداره. مشکل آن است که در ضمن اعمال حج بیماره، ناامنه، اسر و حرجه، اون مشکل داره که مصداق استطاعت نیست. اما تا میقات رفت بدون شرایط، هیچ کدام از شرایط پنجگانه رو نداشت، به میقات که رسید دارای شرایط شد، هیچ کس اشکالی در این نداره، حج صحیح. و اما بله، اسرج نمیشه برداشت، یعنی تا میقات اسرج داشته، از اونجا راحت دیگه، از اونجا دیگه مشکلی نداره. تا میقات خیلی درد سر داشت بره، حالا که رسید به میقات دیگه راحته، وسیله گیرش آمد، رفیق گیرش آمد، راهنما گیرش آمد، مشکلات حل شد دیگه. و اما اجازه بده، اجازه بده، الان کلام مرحوم سیدو میگم. و اما مرحوم سید میگه دلیل جناب شهید در دروس نمیپذیرم، قبول نداره، ولی دلیل دیگری من دارم و آن این است، اسر و حرج وجوب را برمی دارد نه طلب را. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، آمد وجوبش رو برداشت این اسر و حرج، اما طلب رو بر نداشت. و شما به عنوان طلب رفتید و انجام دادید، بنابراین حج شما مجزی و صحیحه. و اما جواب محبوبیت بگی، ایشون خودش طلب میگه، شما میگید بگید محبوبیت. خیلی خوب، محبوبیت طلا فرق نمیکنه. و اما جواب، جوابش روشنه. اولا فرض ما این است که این مستطیع نیست، استطاعت عرفی نداره، به زور و زحمت داره میره، افتان و خیزان و بیمار و ناام داره میره. فرضمون این است استطاعت نداره، بنابراین آیه اصلا شامل حال این نمیشه. بعدن که سالم شد و امن و امان شد و مستطیع شد، آیه اون وقت شامل حالش میشود و اطلاق آیه میگه برو به جا بیار، هرچند قبلا حج ندبی هم انجام داده ای. هذا اولا. ثانیا شما میفرمایید وجوب که رفت طلب و محبوبیت میمانه. سؤال ما این است دو تا حکم شارع داشته یا یه حکم؟ یا حکم داشته، اون حکم که از بین رفت رفت. اگر دو حکم داشت، یک امر ندبی یه امر وجوبی، امر ندبی مندک که در امر وجوبی بود، اینجا آمد شارع مقدس امر وجوبیشو برداشت، امر ندبی باقی مونده. اما وقتی یه واجب یه حکم یک انشا بیشتر نیست، خب این انشا که شکسته شد دیگه چیزی باقی نمیمانه. و به عبارت دیگر، این به عبارت دیگر هم دقت کنید، طلب یا محبوبیت جنسه، جنس بدون فصل بقایی نداره. شما میگید این جنس باقی مانده، فصلش رفته. البته امور اعتباری جنس و فصل حقیقی نداره، تشبیه به جنس و فصله. وجوبی بوده به صورت جنس طلب و فصل الزام، طلب الزامی، طلب جنسش، الزامی فصلش. الزام که برداشته شد دیگه جنس بدون فصل که باقی نمیمونه، مگر یه جنس دیگر غیر الزامی ندبی جانشین بشه. بله، امری هم بسیطه. میگن چرا میگید بسیط جنس و فصل داره؟ همه جنس و فصل ها تحلیل عقلی با وساطت منافات نداره. انسان یه حقیقت بیشتر نیست، در تجزیه خانه عقل که آمد حیوان و ناطق از هم جدا میشه، و الا در خارج یه حیوان یه ناطق که نداریم، یه چیز بیشتر نیست. تجزیه خانه عقله که جنس و فصل درست میکنه، نه در وجود خارجی دو چیز جداگانه باشن. درست جمع‌بندی کنیم و سرنخ مسئله آینده هم بندازیم، چون مسئله آینده مسئله مهمیست، یه روزم تمام میشه. جمع‌بندی این شد، اگر استطاعت عرفیه به تمام شاخه هایش یا به یکی از شاخه هایش موجود نباشد و این شخص حجی به جا آورد، جانشین حج وجوبی او نمی شود. بعد از آنی که بلوغ و استطاعت مالی و سلامت تن و امنیت طریق و عدم اسر حرج احراز و کامل شد، مخاطب به خطاب لله علی الناس حج البیت من استطاع می شود، ولو قبلا هم ده تا حج ندبی به جا آورده باشد. و اما مسئله 46 مسئله مهمی است، این است که اگر جاده ناامنه، عدوی در اونجا کمین کرده و بدون جنگ کردن نمی شود او را از سر راه برداشت. اشغالگران آمدن راه مکه را اشغال کردن، حالا عراق را اشغال کردن، رفتن راه مکه را اشغال کردند و به ما اجازه ندادن. آیا جنگ کردن با اونها و القتال معهم برای باز کردن راه واجب هست یا نیست؟ بسیاری از بزرگان متعرض شدن، صاحب عروه داره، مرحوم کاشفالدس هم داره، صاحب جواهر هم یه گوشه یواشکی داره که تو فهرستش نمیتونید پیدا کنید، آدرسشو بعدم خدمتتون خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.